بهتر و بهتر شه. مجددا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز ما در برنامه با من بگو قرار در خصوص مشکل مراجعه کننده ای صحبت کنیم که قبلا در این اتاق درمان شرکت داشتند و خب مشکلاتی که این مراجعه کننده عزیز عرض میکنند ممکن مشکلات شما شنوندگان عزیزم باشه. از شما خواهش میکنم که با ما همراه باشید و نقطه نظرات و تجربیاتتون رو با ما در میون بذارید. خیلی خیلی از همراهیتون سپاسگزارم.
سلام دکتر.
سلام، خیلی خوش آمدید.
قربان شما، ممنون، مرسی
خانم رحمانی. خیلی ممنونم که جهت پیگیری درمانتون مجددا به اتاق درمان رادیو سلامت تشریف آوردید.
ممنون.
اجازه بدین یه مروری داشته باشیم به صحبت‌های جلسه قبلمون. من اینجا یه سری یادداشت دارم در مورد جلسه قبلمون که حالا با شما و شنوندگان عزیزمون در میون میذاریم.
درسته.
از شنوندگان عزیزم خواهش میکنم که اگر مورد مشابهی داشتن حتما با تماس به برنامه مسائلشون با ما در میون بذارن. خب شما خانم رحمانی 38 ساله بودید، دو خواهر دارید که از ایران رفتن، مجرد هستید، فرزند اول خانواده، مهندس هستید و مبتلا به اختلال لوپوس، یک بیماری خودیمنی و خب بیماریتون تحت کنترل، مراجعات منظم به پزشکتون رو دارید. به علت پایین اومدن آستانه تحملتون به این اتاق درمان تشریف آوردید.
بله درست.
اگر نکته‌ای فکر می‌کنین لازم هست اضافه بشه بفرمایین، اگر نه که ادامه بدیم بحثمون.
نه همین بود دکتر. به خاطر یعنی نه به خاطر بیماری لوپوسم، چون اون تحت کنترله، به خاطر این خدمت شما مراجعه کردم که آستانه تحملم واقعا پایین اومده. با کوچکترین اتفاق و یا حرفی برافروخته میشم، پر از خشم میشم، ولی خب سکوت میکنم متاسفانه و همینا رو توی خودم میریزم و خب حس میکنم این حتی روی بیماری لوپوسم هم تأثیر گذاره و خب خیلی سریع عصبانی میشم. این اصلا واقعا حالم خوب نیست به خاطر این موضوع. بله.
ابتدا جا داره من از شما تشکر کنم، ممنونم که به سلامت روانتون توجه کردید. متاسفانه خیلی از افراد، خصوصا افرادی که درگیر اختلال مزمن هستن، بیماری های مزمنی مثل لوپوس، مثل MS، مثل کانسرها، سرطانها، در واقع مثل بیماری آسپ، بیماری های گوارشی، همه اینها به خاطر فرسایشی بودن، به خاطر استفاده از درمانها، به خاطر مشکلاتی که توی حوزه های مختلف زندگی فرد ایجاد می کنن، موجب بروز اختلالات روانپزشکی میشن. بروز اختلالات روانپزشکی در این افراد چند برابر افراد جامعه است. و متاسفانه خیلی ها به سلامت روانشون توجه نمی کنن، اصلا آگاه نیستن، اینقدر متمرکز روی علامت جسمیشون میشن که اصلا از خودشون نمی پرسن که حال دل من چطوره، حال روان من چطوره. ما دوست داریم این گفتمان ایجاد کنیم که شنونده های عزیز ما و ملت شریف ایران به سلامت روانشون هم توجه کنن. افراد به محض اینکه سردرد میشن، به محض اینکه گلو درد میشن، علامت جسمی پیدا میکنن، میدونن بعد چی کار کنن. و اولین پزشک که در دسترس مراجعه میکنه. اما وقتی که عصبانی میشن فکر میکنن خب این مسئله ای نیست، اصلا متوجه نیستن که باید به علامت های هشداری که مربوط به سلامت روانشونه توجه کنن. این عصبانیت میتونه نشون دهنده این باشه که الان سلامت روان من در خطره، الان حال دل من خوب نیست. و این خیلی خوبه که شما تشریف آوردین. من دوست دارم این فرهنگ جا بیفته مراجعه به روانپزشک اصلا به معنای اون برچسبی نیست که کسی نقص داره یا
بله.
اختلالی داره، همینطور که افراد به مثلا باشگاه بدنسازی میرن، به آرایشگاه ها میرن که خودشونو بهتر کنن، مراجعه به روانشناس و روانپزشک هم موجب بهتر شدن شما نسبت به حال گذشته شما میشه.
بله،
این یک اقدام خیلی خوبه. خیلی خیلی ممنونم که تشریف آوردین به اتاق درمان.
خواهش میکنم.
خب ما تو جلسه گذشته یه سری حالا راهکارهای کلی گفتیم، یه سوالاتی از شما پرسیدیم.
بله.
شما توضیح دادید که حالت خشم تجربه میکنید توی محل کارتون.
بله.
یه اتفاق بدی افتاده بود.
بله.
که شما رو ناراحت کرده بود.
بله.
و خب شما متوجه این حالتهای عصبانیت تو خودتون شده بود.
بله.
حالا نکتش اینه که بیماری لوپوس و خب خیلی از بیماری های مزمن اینا میتونن به خاطر حالا خود ماهیت بیماری مزمن که انرژی روانی آدم ها رو کم میکنه،
درسته،
به خاطر داروهایی که استفاده میشه، به خاطر میزان بالای بروز اختلالات روانشناختی مثل استراب، افسردگی،
بله،
منجر به بروز یه سری علامت ها مثل حالت تحریک پذیری میشه. حالا ما در شما بررسی میکنیم این مثال.
بله.
این حالت عصبانیت شما به چه شکلیه؟ یعنی مثلا شدیدترین فرم عصبانیت شما چیه؟
یعنی از نظر جسمی مثلا چه؟
یعنی چه کار وقتی عصبانی هستی مثلا داد میزنی تو خودتون میریزی؟
نه، متاسفانه تو خودم میریزم. احساس میکنم اگه بروز میدادم شاید انقدر دچار مشکل نمیشدم، ولی چون سکوت میکنم و تو خودم میریزم خب این حالمو بدتر میکنه.
حالا اگرچه اینم خیلی از افراد فکر میکنن اگر خشمشون رو برون بریزن مثلا برن با یکی داد و قال کنن این بهتره، اما بعدش احساس گناه، احساس تنهایی که ایجاد
بله
میکنه یه مسائل دیگه ای رو به وجود میاره.
بله.
ما حالا امروز در مورد اینکه چجوری کنترل خشم سازگار و صحیح رو انجام بدیم با شما و شنوندگان عزیزمون صحبت میکنیم.
بله.
این حالت عصبانیت چند بار در روز اتفاق میفته برای شما؟
تازگی ها آستانه تحملم خیلی کم شده، یعنی قبلا شاید مثلا خیلی اتفاق نمی افتاد، واقعا مثلا یه اتفاقی شاید مثلا یه مسئله پیش می اومد که واقعا عصبانی می شدم، ولی الان سر کوچکترین مسئله من انقدر حساس شدم که دچار خشم می شم و شاید در طول روز دو سه بار این اتفاق می افته برام. بله. ولی در صورتی که قبلا اینطوری نبود، کمتر بود، ولی الان خیلی.
چند وقته که دقیقاً این مسئله هست؟ مثلا در حد هفته است، ماه، یا بیشتر یا کمتر؟
به الان تقریبا چند ماهی که متوجه این موضوع شدم.
و آیا اتفاق جدیدی افتاده به غیر از اون مشکلی که سر کار داشتید و
نه
حالا؟
نه دیگه اتفاق جدیدی نیفتاده، خدا رو شکر. بله.
خب بعد این عصبانیتاتون روی روحیتون از نظر احساس غمگینی و ناراحتی و قصه خوردن هم اثر گذاشته؟
بله خیلی. بله. احساس غمگینی میکنم، احساس نمیدونم حالا درست باشه یا نه، یعنی احساس افسردگی میکنم واقعا. یه موقعی اصلا انقدر تو خودم دوچاره، یعنی انقدر که مثلا تمرکز ذهن ندارم، انقدر ناراحتم که اصلا دلم نمیخواد حتی کاری که خیلی دوست دارم رو انجام بدم.
پس روی لذت بردن شما هم اثر گذاشت.
بله.
روی خواب و اشتهای شما هم تأثیری گذاشته؟
من قبلا اصلا خوابم که خیلی خوب نبود، ولی متاسفانه الانم بدتر شده. قبلا خیلی خوابم خیلی مثلا خواب راحتی نداشتم، خیلی سخت میخوابیدم و متاسفانه الان بدترم شده.
روی شروع خوابتون اثر میذاره یا خوابتون منقطع کرده یا کیفیت
هر
خوابتون هر سه حالت؟
آره، وقتی که مثلا میرم توی رخت خواب دقیقا فقط یک ساعت دو ساعت طول میکشه تا خوابم ببره و در طول خوابم بیدار میشم، مثلا بعد از دو سه ساعت یه بیدار میشم، دوباره حالا باز با کلنجار خوابم میبره و دوباره بیدار میشم و صبحم خیلی زود از خواب پا میشم، حتی اگه کاری نداشته باشم سر ساعت 6-6:30 بیدارم، درسته که دلم میخواد بخوابم ولی بیدار میشم.
خب پس ما تا اینجا متوجه شدیم شما این سری حالتهای افسردگی رو تجربه میکنی که روی تمرکزتون، خوابتون اثر گذاشته.
بله.
انرژی شما رو کاهش داده، موجب تحریک پذیری و عصبانیتهای شما میشه.
بله.
آیا شده مثلا از زندگی هم سیر شید؟
بله.
حتی شده مثلا به این فکر کنید که ای کاش زنده نبودید؟
بله متاسفم.
بله. چند بار این فکر را به ذهنتون میاد؟
تقریبا شاید اینطوری باشه که هر صبح که از خواب پا میشم میگم وای دوباره یه روز جدید دیگه شروع شد.
شده مثلا حتی به این فکر کنید که به زندگی خودتون پایان بدید؟
بله.
به چی فکر میکنید دقیقا؟ آیا مثلا برنامه‌ای ریختین برای این مسئله؟
نه
زمان مشخصی تعیین
کردین؟ نه.
شما پس یه حالتایی که از زندگی ناامید شدید اما اونقدر پیشرفت نکرده که مشکلتون و بیماری که بخواین مثلا به پایان زندگی فکر کنید.
به خاطر پدر مادرم.
اینجا هم خیلی نکته مهمیه که من دوست دارم هم شنوندگان هم شما توجه کنید. اینکه آدم‌ها وقتی افسرده میشن دچار یه سری علائم بشن، مثل اینکه حتی ممکنه به مرگ فکر کنن، آرزوی مرگ داشته باشن یا حتی به پایان زندگیشون فکر کنن، این یه سری علامت‌هایی هست که این علامت‌های جسمی که ممکنه یکی تب و گلو درد و سردرد و اینا پیدا کنه وقتی آنفولانزا میگیره، تو اختلالات افسردگی هم اینها شایع است. و خیلی مهم، افرادی که درگیر افسردگی میشن اگر هنوز شدت افسردگیشون اونقدر نشده که این علائم براشون بروز کنه، حتما به روانشناس و روانپزشک مراجعه کنن. و اونهایی هم که این علائمو دارن از همکاری روانشناس، روانپزشک، تلفن‌های اورژانس و حالا نزدیکترین افراد کمک کنن. این علائم جزئی از اختلاله و بعد از درمان این علائم برطرف میشه. و خیلی از آدما که این حالت رو تجربه میکنن بعد از اینکه افسردگیشون خوب میشه، مراجعان ما بعد با خودشون تعجب میکنن چرا به این نقطه رسیدن، چرا این فکرها به ذهنشون میومد. و اینا به خاطر اون بیماریه. وقتی بیماری درمان میشه، عین اینکه شما وقتی آنفولانزا میگیری، دارو میگیری، اون داروها اون عملکرد ویروس رو از بین میبرن، شما دیگه گلو درد و سردردت از بین میره، این حالتای افکار خودکشی و و عدم امید به زندگی، اینا هم با درمان از بین میرن. ما اینجا دوست داریم این سواد حالا حوزه روان رو به شنوندگان عزیز منتقل کنیم که اگر این علامت ها رو دارین حتما به روانشناس روانپزشک مراجعه کنین. الان ما درمانای بسیار خوبی داریم که میتونیم بهشون کمک کنیم که این حالت ها برطرف بشه و حتما از روانشناس و روانپزشک کمک بگیرم.
من حتی شده آقای دکتر دوستان حالا از روی لطف مثلا گفتن این قرص مثلا کمترین، یعنی خیلی قرص ساده برای گرفتن آرامش، ولی من خب ترسیدم استفاده نکردم چون احساس کردم که حتما باید زیر نظر پزشک باشه استفاده از قرص. مثلا گفتن مثلا فلان قرص قرص خیلی سبکیه، قرص مثلا قرص اعصاب خیلی سبکی، ولی من استفاده نکردم. خواستم
درود بر شما. این خیلی نکته مهمیه. خود درمانی مثل این میمونه که شما یه هواپیما رو بسپاری به کسی که خلبان نیست.
بله.
و این خیلی مهمه. حتما باید داروها زیر نظر روانپزشک تجویز بشه. تشکر میکنم از شما. اجازه بدید که ما تلفن‌های عزیزانی که شنونده هستن رو بشنویم، تجربیات اونا که ممکن مشابه شما هست رو بشنویم، سوالات پاسخ بدیم. ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
خواستم بپرسم چرا به بیماری های خود ایمنی مبتلا میشیم؟ تشکر میکنم. موفق باشید.
خواستم خدمتتون عرض کنم که چه اتفاقی میفته در بدن ما که بیماری خود ایمنی شروع میشه و باید چه کار بکنیم که چنین اتفاقی نیفته. اگر امکان داره به هم جواب بدین. خدا نگهدار.
این که میگن بدن ما حافظه احساسات ماست درسته؟ ارادتمند شما رضوانی فر هستم از من.
آیا با ورزش میتونیم ذهنمون رو از افکار آسیب زننده خالی کنیم که به بیماری های خود ایمنی مبتلا نشیم؟ علیزاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
خواستم بپرسم چرا بعضی از جوانها به بیماری های خود ایمنی مبتلا میشن؟ ممنون و سپاس. علی رادبین، شهرزاد.
آقای باشم شاشت محترم برنامه این که اطلاع به بیماری های خود ایمنی آیا به جنسیت هم ارتباطی داره یا نه؟ اگه اصلا خودی ممنون میشم با تشکر اشتر مقدم آیه.
من از اون جمله آدمایی هستم که خیلی حساسم و بعد از هر اتفاقی خیلی خودخوری میکنم، فکر میکنم آیا من ممکنه به اون بیماری های خود ایمنی مبتلا بشم به خاطر این فکر زیاد. ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگهدارتون. اکسیب
راهکارهای درمان و کنترل بیماری هایی که از ذهن ما رو مبتلا میکنه چیه؟ یعنی چطور ذهن ما کنترل کنی و مدیریت آن را در دست بگیریم؟
آیا سردردهای تنشی و مثلا گردن درد میتونه از مشکلات روان تنی باشه و چقدر ممکنه رو برخی از بیماری ها برای خود آدم تاثیرگذار باشه؟
ما زمانی که کوچک بودیم با پدر مادرم زندگی میکردیم، خیلی زندگی خوبی داشتیم، خوشبخت بودیم، اقوام رفت آمد داشتیم و خیلی هم سنتی زندگی کردیم و یه اتفاقی برای مادرم افتاد. مادرم قدیم رو بی پرتشوی گاد این منفجر شد و مثلا یه مقدار ناراحتی پیدا کرد، ولی پدرم اقعا باش مدارا کرد، ما رو قشنگ بزرگ کردش و ما حس خوبی داشتیم. و زمانی که پدر مادر من آسمانی شدن، عرض دو تا این رو دست دادم و خیلی ناراحت شدم و شکر به من وارد شد، ولی با برنامه خوب شما انگیزه پیدا کردم و زندگی رو ادامه دادم.
مجددا عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، ممنونم که با ما همراه هستید. خب همینطور که شما هم شنیدید، بعضی از شنوندگان عزیز لطف کردند و با ما تماس گرفتند، مسائلشون رو در میون گذاشتن. در مورد من حالا سعی میکنم به اختصار پاسخ بدم. در مورد بیماری خود ایمنی، خب بیماری خود ایمنی هنوز بحث سبب شناسیشون یه مجهولاتی توش وجود داره، عوامل مختلفی توش نقش داره، عوامل ژنتیکی، عوامل روانشناختی، اما خب مستقیما هنوز علت اصلیش خب مشخص نیست. اینکه سیستم ایمنی بر علیه بافتای خودش واکنش نشون میده، خب این هنوز علتش مشخص نیست. خب در مورد مراجعه کننده خودم هم خب بیماری لوپوس هست که تو اون سیستم ایمنی به بافتای مختلف همبندی و حالا بافتای ارگانهای مختلف واکنش نشون میده و اون علامتهای مختلف رو نشون میده. آیا اختلالات روانپزشکی منجر میشه؟ اختلال روانپزشکی تاثیرگذار هست، اما اینکه ما بیایم بگیم 100% تنها علتش این هست، خب طبیعتاً اینجوری نیست و خب عمدتاً یه زمینه‌های ژنتیکی ارثی توی این مسئله وجود دارد. این که روان ما چه تأثیری داره اینجا خیلی مهمه که تو سوالاتم بود. این که افراد وقتی دچار اختلالات روانپزشکی میشن یا اصلا دنبال درمانا نمیرن یا خیلی دنبال درمانا میرن و خود اختلال روانپزشکی، حالا چه اضطراب چه افسردگی، با اثری که روی حالا سبک زندگی اون فرد میذاره، ممکنه مثلا رژیم غذاییش رو رعایت نکنه، ممکنه ورزش نکنه، ممکنه حالا مراجعات به پزشکش رو کمتر کنه و اثری که رو سیستم ایمنی میذاره. اینا الان ثابت شده است که سیستم ایمنی ما تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی اثر میذاره و اینها میتونه منجر به تشدید اون بیماری زمینه‌ای بشه که اون بیماری خود ایمنی رو بدتر کنه و بروز اختلالات روانپزشکی در افرادی که بیماری‌های خود ایمنی دارن بیشتر از جمعیت عادی هستن و این افراد باید خیلی بیشتر به سلامت روانشون توجه کنند و در اولین فرصت به همکاری روانشناس روانپزشک مراجعه کنند تا یک ارزیابی کاملی انجام بشه براشون. بیشتر اختلالات خود ایمنی خب در خانم ها بیشتر هست و آیا فکر کردن موجب این اختلالات میشن؟ همونطور که عرض کردم خیلی رابطه 100% نیست، ولی بالاخره اضطراب و افسردگی تأثیر گذار هست توی این مسئله. در مورد اینکه چگونه ذهن خودمون رو کنترل کنیم، خب این خیلی مهمه که یکی از شنونده ها پرسید. خب این مسئله مهمه که مهارت های زندگی رو شما آموزش ببینید، نقاط ضعف و قوت خودتون بشناسید. با مراجعه به همکارای من اگر اضطراب دارید، اگر افسردگی دارید، اگر نشخوارهای ذهنی دارید، اگر وسواس فکری دارید، اینها رو بتونید برطرف کنید. سردردهای تنشی 100% جز علائم سوماتیکی هست که در اثر استراب، افسردگی و حالا استرس های روانشناختی میتونه بروز کنه و با کنترل اون استراب و افسردگی این سردردها بهتر میشه. من بازم تأکید میکنم روان و جسم ما در هم تنیده است. علائم جسمی گاهن ناشی از عوارض و اختلالات روانشناختی هست، خصوصا سردردها، خصوصا عوارض گوارشی، و حتما توجه داشته باشند که اگر فردی درگیر سردرد یا مثلا مسائل دردهای مبهم یا دردهای بدن هست، حتما خصوصا در سنین بالا حتما بحث مسائل روانشناختیشون رو بهش توجه کنن و به همکاری روانپزشک مراجعه کنن. خیلی از افسردگی ها در سنین بالا خودشو به صورت دردها نشون میده، حالا چه کمردرد چه دردهای مختلف بدنی. از همه شنوندگان عزیز و افرادی که لطف کردن این سوالا رو برام فرستادن تشکر میکنیم. سلام مجدد به شنوندگان عزیز، ممنونم که با ما هستید در برنامه رادیو سلامت و اتاق درمان. خب یک خلاصه سازی من بکنم. مراجعه کننده ما علائم افسردگیشون رو بیان کردن که این علائم افسردگی در زمینه اختلالی که داشتن و خب درمانایی که تو این اختلال وجود داره و خب مشکلاتی که حالا توی روابطشون وجود داشته ایجاد شده، و به نظر میرسه این اختلال افسردگی که برای ایشون مطرح هست منجر به حالا مشکلاتی در عملکرد ایشون شده. و خب خیلی مهمه که همه شما که علائم مشابه ایشونو دارید توجه کنید که اگر این مسائل برای شما مطرح هست به روانپزشک مراجعه کنید تا بعد از ارزیابی هاشون و تایید تشخیص درمان های لازم صورت بگیره. خب یکی از بهترین درمان ها و انتخاب های اول در درمان افسردگی اینه که خب ما از درمان های دارویی استفاده کنیم. درمان های دارویی خب بعد از نظر روانپزشک صورت بگیره و همکارای من همیشه این آمادگیر دارن که این درمان های مناسب برای شما بذارن، اگرچه بعضا خیلی از مردم از درمان های دارویی خب خوششون نمیاد، اما من دوست دارم این فرهنگو جا بندازیم. همینطور که شما برای قند خونتون، برای فشار خونتون از دارو استفاده میکنید و این قند خون فشار و این داروی قند خون، داروی فشار خون به شما کمک میکنه که شرایط جسمیتون رو بهتر کنین، داروهای روان هم به همین شکله. عمده داروهای روان برخلاف تصور مردم اعتیادآور نیستند. از شما خواهش میکنم اگر نگرانی در مورد دارو دارین، قبل از اون که بخواین اجتناب کنید که یه واکنش شایعی هست، با روانپزشکتون صحبت کنید، نگرانی هاتون رو بگین. همکارای من میتونن با توضیحات خوبی به شما میدن و انتخاب داروی مناسب خیلی از اون نگرانی های شما رو برطرف کنن. پس قرار نیست داروهای روانپزشکی منجر به اعتیاد بشه. گاهن در خیلی از اختلالات مصرف داروها تو کوتاه مدت میتونه کمک کنه حال شما خوب بشه و حتی لازم نیست به صورت طولانی مدت دارو مصرف کنید. اگر نگران عوارض داروها هستید اونا رو بیان کنید. اگر حین درمان دچار عارضه‌ای شدید، اگر همین الان شما شنونده عزیز دارویی مصرف میکنه که عارضه‌ای براتون ایجاد میکنه، حتما اون عارضه رو با پزشک خودتون مطرح کنید. قطعا با تغییراتی که ایشون میده این عارضه قابل برطرف شدن هست و قطع داروها و مصرف نکردن دارو منجر به آسیب‌های زیادی میشه، منجر به عود بیماری میشه، منجر به علائم شدیدی میشه که عملکرد زندگی شما رو و زیست شما رو مختل میکنه. خواهش میکنم در زمینه مصرف داروها حتما با روانپزشک خودتون در ارتباط باشین و سرخود دارو مصرف نکنید. خب در مورد مراجعه کننده ما، پس درمان دارویی رو خب دربارش صحبت کردیم، حالا در مورد درمان غیر دارویی صحبت میکنیم. خب مشاوره و روان درمانی که انواع مختلفی داره یکی از بهترین درمان هاست و همراه با دارو درمانی میتونیم استفاده کنیم. من خیلی توصیه میکنم، الان حتی WHO به این میپردازه، سازمان بهداشت جهانی، که مهارت های زندگی خیلی مهمه. خیلی از این روان درمانی ها مثل باشگاه بدنسازی برای شما هست. من از همه شنوندگان عزیز خواهش میکنم که وقت دارن اتاق درمان ما رو پیگیری میکنن، سلامت روانشون رو مثل باشگاه بدنسازی روان بهش نگاه کنن و با مراجعه به همکاری روانپزشک و روانشناس ما نقاط ضعف و قوت روانشون رو پیدا کنن، اون نقاط ضعف رو درمان کنن و نقاط قوتشون رو قوی تر کنن. حالا ما تو این جلسه دوست داریم، یعنی تمایل داریم در مورد یکی از مهارت‌های مهم زندگی و یکی از درمان غیر دارویی مهم که بحث تکنیک و مهارت کنترل خشم صحبت کنیم. خیلی نکته مهمی و از همه شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم این چند دقیقه آتی رو با ما همراه باشین. این مهارت خشم خیلی مهمه، متاسفانه تو جامعه ما یا اصلا آگاهی وجود نداره که اصلا خشمگین میشن یا نمیشن، و یا افرادی هم که این حالت رو دارن فکر میکنن یه حالت غیر قابل درمانیه، یه حالتیه که بالاخره باید وجود داشته باشه، در حالی که ما امروز بهتون توضیح میدیم چجوری میشه خشمتون رو مدیریت کنید و این مهارت مهم رو به دست بیارید. خب حالا من در مورد راهکار درمان که توضیح دادم شما متوجه شدیم، پس قراره یه سری درمان دارویی برای شما بذارم، درمان غیر دارویی هم جلسات تراپی برای شما میذاریم.
بله،
تو این جلسه هم در مورد مهارت خشم با شما صحبت میکنم.
بله.
خب در مورد کنترل خشم اولش ما یه تعریفی از خشم داشته باشیم. همین حالتای شما مثالشو زدین که مثلا حالا زود عصبانی میشید، ممکنه تو خودتون بریزید، بعضیا ممکنه داد بزنن.
بله.
یک خشم یک هیجان شایعیه که اغلب در واکنش به یک حالا ناکامی، واکنش به یک نیاز که برآورده نمیشه، در شرایطی که فرد احساس تحقیر شدن یا مورد تبعیض قرار گرفتن یا یعنی مورد قضاوت حالا قرار میگیره یا احساس بدرفتاری میکنه بروز میکنه.
بله.
و عمدتاً انگیزه خشم برای افراد بر این پایه هست که میخوان به خواسته خودشون برسن.
بله.
میخواد اقتدارشو نشون بده، میخواد طرف مقابلشو تحت فشار قرار بده تا تغییر مد نظرش رو انجام بده، یا میخواد اون انرژی منفی که تو اون لحظه داره رو خالی کنه. یه احساس خیلی بدی، یک انرژی خیلی منفی اونو احاطه میکنه، میخواد اونو خالی کنه. و خب طبیعی ترین چیزی هم که وجود داره این حالت، یعنی طبیعی ترین منظورم این که متداول ترین شکلش هم همین پرخاشگری هاست که میبینیم تو جامعه اتفاق میفته و بعضا یه تراژدیای خیلی بدی رو به وجود میاره. اثر خشم رو فرد متقابل عمدتاً برخلاف تصور بقیه که منجر به تغییر رفتار فکر میکنن میشه اینجوری نیست. اثر منفی داره، یعنی وقتی کسی پرخاشگری میکنه، دادقال میکنه یا رو تو خودش میریزه، یعنی اجتناب کردن یا پرخاشگری منجر به تغییر رفتار نمیشه، خصوصا اگر این حالت واکنشی باشه. یه وقتی از شما ارزیابی میکنی متوجه میشه که آره الان باید خشم خودتو نشون بدی، خصوصا مثلا وقتی یه فردی توی محیطی قرار گرفته، مثلا یه حیوان درنده‌ای بهش حمله کرده یا مثلا تو شرایط جنگ قرار گرفته، یه تهدید بالقوه وجود داره، اون پاسخو انتخاب میکنه. اما متاسفانه در خیلی از موارد واکنشی بدون اینکه فرد فکر کنه اقدام پرخاشگری میکنه، خب این منجر به تغییر رفتار که نمیشه هیچ، خصومت و احساس شرمندگی و عصبانیت و انزوا رو شکل میده.
بله.
و عمدتاً موجب تخریب روابط و ناکامی بیشتر میشه.
درست. خب
اینجا جا داره ما درباره مضرات خشم هم صحبت کنیم. این خیلی مهمه. اگر ما مضرات خشم رو بدونیم، اون موقع میتونیم رفتاری رو انتخاب کنیم که ضرری برای ما نداشته باشه. این خیلی مهمه که ما سود و زیان رفتارامون رو بررسی کنیم. اگرچه الان ممکن شرمنده عزیزی من بگه که اون موقع که عصبانی هست اصلا نمیتونه فکر کنه. دقیقاً. قبل از اون که به نقطه عصبانیتی برسید که خیلی شدید هست، میتونید خودتون رو تجسم کنید تو موقعیت‌های مختلف و این حالت‌ها رو و تکنیکا رو استفاده کنید، یا اگر در نقطه عصبانیت خیلی شدید و